صحبتی که ما امروز داریم در مورد ECRمه. نمیدونم تا حالا اسمش به گوشتون خورده یا نه، باهاش آشنا هستین یا نه. ECRM چیزیه که تو جامعه ما به نام پشتیبانی جا افتاده، یعنی خدمات پس از فروش، خدمات مشتریان. اما چیزی که امروز ما میخواییم در موردش صحبت کنیم خیلی گسترده تر از این مباحثه. ما کلن میخواییم در مورد Electronic Customer Relation Management صحبت کنیم، یعنی چجوری ارتباطمون رو با کاربرامون منیج کنیم، یه ارتباط سالم رو باشون حفظ کنیم. خب سلام جناب کشانی و جناب رضایی. صحبتی که امروز ما خواهیم کرد اول یه معرفی هستش، بعد در مورد گروهی به نام لید صحبت میکنیم، بعد وارد سگمنت ها میشیم، سعی میکنیم یه خورده بیشتر در مورد ECRM و ایمیل مارکتینگ و پوش و SMS مارکتینگ صحبت کنیم. حالا ببینیم که چقدر سرفصل رو میتونیم پوشش بدیم امروز. خب همه ما با لید آشنا هستیم، هر کاربری که یه سرنخی ازش داشته باشیم و بتونیم باش ارتباط بگیریم یه لید محسوب میشه برای ما. کسی که یه اینترستی روی پروداکت ما داره، حالا ما ازش یه شماره داریم، یه ایمیلی داریم، حالا الزامی نیستش که این سرنخ حتما یه قالب اینجوری داشته باشه. من حتی کسایی رو که آقای رضایی، من سعی میکنم در مورد اتوماسیون ارتباط هم صحبت کنم. چشم، حالا تو اسلایدهای بعدی خود جلوتر بریم در مورد این مبحث هم صحبت میکنیم. من حتی کسایی هم که توی سوشالمون هستن، چون میتونیم باهاشون یه ارتباط کوچیکی بگیریم و ازشون یه سرنخی داریم، اونا رو هم لید سازمانمون میدونم. حالا راهایی که ترافیک ما جنریت میکنیم برای همه آشناست، یه سری ساین اپ فرم هستش، لندینگ پیجمون هستش، استفاده از اینفلوئنسرها هستش، هر چنل مارکتینگی که روی سایت ما ترافیک بیاره توی پروسه لید جنریشن قرار میگیره. و ما از طریق لندینگ پیج و ساین اپ فرم سعی میکنیم که کاربرانمون رو جذب کنیم و یه لیدی ازشون به دست بیاریم. حالا ما یه پروسه اینجا داریم به نام لید نرچرینگ. همراهی با کاربر توی هر مرحله‌ای، از اونجایی که لیدمون شروع میکنه به جوین شدن به چنل ما، آشنا شدن با پرودکت ما، تبدیل شدنش به کاستومر، تبدیل شدنش به اینکه حالا خرید بعدی انجام بده، اصطلاحاً ریتنشن، و در نهایت تبدیل بشه به پروموتر ما، تو کل این پروسه ما بهش میگیم لید نرچرینگ. یعنی ما باید با این کاربر تعاملمون رو داشته باشیم، باید بهش دیتا بدیم، باید متقاعدش کنیم که وارد مرحله بعد بشه. موزلی که خیلی از سازمان ها الان دارن اینه که تعداد بالای لید دارن، ولی این لیدها حالا به خرید نرسیدن، یا از خرید اول به خرید دوم نرسیدن، ریتنشن الان خیلی بیشتر از قبل داره جدی گرفته میشه. خب به هر حال زبان ما الان توی زبان دیجیتال مارکتینگ، توی دیجیتال مارکتینگ ما بیشتر اصطلاحاتمون به زبان انگلیسیه جناب غفاری، و خب ما پیروی میکنیم چون زبان خاصی هنوز زبان مرجعی انتخاب نشده که ما بتونیم بگیم که اوکی مثلا معماری تجاری میشه دیجیتال مارکتینگ. ما خب مجبوریم از کلماتی که رایج استفاده کنیم که بتونیم با همدیگه به یه مفهوم مشترک برسیم. تو پروسه لید نرچرینگ چیزهایی که اهمیت دارن، یکیشون آماده سازی پروسه ویلکام هستش. هر کاربری که جوین چنل ما میشه، زمانی که لید میشه برای ما، ما باید براش یه پروسه ویلکام مناسب بچینیم که با سازمان ما آشنا بشه. حالا ما بیشتر در مورد ویلکام سعی میکنیم صحبت کنیم، اما خب تا همینجا بخوام بهتون بگم ویلکام یکی از مهمترین پروسه های ماست تو هر سازمانی. ما باید یه خوش آمد مناسب برای هر کاربری داشته باشیم. خوش آمد الزاماً اون ایمیلی نیستش یا اون اسمسی نیستش که ما ارسال میکنیم به کاربرمون، میگیم که خب اوکی خیلی خوش آمدین به پلتفرم ما. خوش آمد یک پروسه است. تو این پروسه ما باید برندینگمون رو انجام بدیم، یعنی از سازمانمون باید با کاربر صحبت کنیم، باید معرفیش کنیم به سازمانمون، باید بگیم که با کی طرفه، با چی طرفه، چه اتفاقی قراره اینجا براش بیفته، ما چه سرویس هایی داریم بهش میدیم، ما چه سوشالی داریم، چه اپلیکیشنی داریم. ببینید اینا همش پروسه ولکامه، این همش منجر به این میشه که کاربر با ما ارتباط بگیره یا بره سمت رقبای ما، خصوصا توی بازه‌ای که کاربر تازه جوین شده تو سازمان ما خیلی مهمه که سریع ترین حالت ممکن با ما انگیج بشه، با ما ارتباط بگیره. زمانی که فاصله زیاد میشه، زمانی که ما کاربر رو رها میکنیم، برگردوندنش واقعا سخته. زمانی که ما به کاربر دیتا نمیدیم، میگیم که خب اوکی اومد سرچ کرد، وارد از چنل سرچ وارد پیج ما شد، تازه ساین اپ هم کرد. خب این خیلی اتفاق خوشایندیه، اما کافی نیست. کاربر ما تا اینجا فقط اینترست نشون داده. رقبای ما هم هستن. رقبای ما هم توی سرچ دارن بالا میان. اینا ممکنه سمت رقبای ما هم برن. پس ما فقط اینجا یه نقطه قوت داریم. با یک خوش آمده، با یک پیام اولیه خوش آمده مناسب، یه اینترستی توی طرف مقابلمون، یه حسی که اوکی ما داریم سعی میکنیم با تو ارتباط بگیریم، یه همچین حسی توی کاربرمون ایجاد کنیم و بعد از اون توی پروسه زمان بندی شده در قالب اتوماسیون های متفاوت شروع کنیم دیتا دادن به کاربرامون، که مثلا بعد از 2 روز بهش بگیم که خب اوکی کمپانی ما چیه، ما چه سرویس هایی داریم، ما چه خدماتی داریم. خیلی وقتا میگیم که نه خب سرویسمون خیلی واضحه، قطعا همه متوجه میشن ما داریم صحبت میکنیم از این که ما این سرویس رو داریم ارائه میدیم. نه، الزاماً این کافی و کامل نیست. کاربر حتی نیاز داره نحوه خرید بهش توضیح داده بشه، کاربر ما حتی نیاز داره نحوه کار کردن با سایت، نحوه رجستر متناسب با هر بیزینسی بهش توضیح داده بشه. و اصلا باورتون رو روی این نذارید که شما توی اون سازمان هستین، شما یک قشر خاص هستین، شما آشنا با تکنولوژی هستین، پس حتما همه مثل شما هن. پس حتما همه متوجه میشن. دقیقا، خیلی مواقع پیش میاد که اون چیزیو که ما تصور میکنیم که کاربرمون داره فکر میکنه، اصلا کاربر طرز فکرش اون نیست، اون اتفاقی که ما فکر میکنیم نمیفته برای مخاطبمون. پس ما باید در یک پروسه ولکام مناسب با کاربرمون ارتباط اولیه رو برقرار کنیم و بهش نشون بدیم که برای ما اهمیت داره. خیلی این پروسه ولکام تعیین کننده است که آیا بعد از این کاربر با ما ارتباط خواهد گرفت یا نخواهد گرفت. شما اگر تو این پروسه موفق باشین، کاربرتون از این به بعد به پیام هایی که از جانب شما میاد اهمیت میده. خیلی اونجاست که برندتون اهمیت پیدا میکنه. کاربر شما از این برند اگر ایمیل دیگه ای بگیره، اسمس دیگه ای بگیره، پوش دیگه ای بگیره، اسپمه یا نه، دیتایی که به دردش میخوره. این ولیوی داخل این پیام سازمان وجود داره یا نه. و یکی از پس مهمترین پروسه هایی که تو هر سازمانی ما باهاش روبرو هستیم پروسه ویلکامه. ببینید یه سری کمپین های سیزنال، مانسلی یا هر چیزی میتونن باعث بشن که کاربر ما رو یادشون بیاد. حالا کاربر ما تو هر جایگاهی که قرار داره میتونه از طریق این کمپین ها با ما ارتباط بگیره. توی این کمپین ها باید مشخص کنیم که کاربر لید براش چه اتفاقی میفته، کاستومر من چه اتفاقی براش میفته، لویال کاستومر من چه اتفاقی قراره براش بیفته. باید همه اینا توی پروسه ها، توی کمپین هامون پیش بینی شده باشه. مثلا خیلی مواقع کمپینای لانچ میشه که منحصرا واسه کاربر اینستاگرام. خب اون سگمنتش مشخصه، کاربرمون اینجا کاربر اینستاگرامیه، ولی یه زمانی هستش که یه کمپین کراس چنل داریم، بعد بدونیم لیدو از کدوم چنل میخوایم بگیریم، کدوم چنلمون افکتیو تره، توی کدومش اینوست کنیم و بیشتر از اونجا لید بگیریم. حالا اگر کاستومر دارم با کاستومرم چجوری برخورد کنم؟ قطعا کاستومر من جایگاهش با اون لیدی که تازه وارد میشه یکی نیست و نباید یکسان باشه. حس اهمیت دادن اینجا خیلی مهمه که من بیام به کاستومرم بگم که خب اوکی تو وارد پلتفرم من شدی، تو از پلتفرم من استفاده کردی، تو کاستومر منی، تو جایگاهت ویژه است. در نتیجه اگر کمپینی دارم لانچ میکنم یه آفر ویژه‌ای بهش میدم. لطفاً توجه داشته باشین که این آفر ویژه وچر نیست. الزاماً استفاده از وچر به معنای یک پیشنهاد مناسب نیست. ما کاستومری داریم که داره خریداشو انجام میده و زمانی که ما براش وچر میفرستیم باز هم خرید میکنه. این بورد برای ما نیست. زمانی ما برنده ایم که به اون کاربری که کاستومر ماست این حسو بدیم که تو جایگاهت با بقیه فرق داره. این میتونه هر چیزی باشه. این میتونه یک خبررسانی مناسب باشه. این میتونه یک اعلام زودهنگام برای کاستومرهای لویال باشه. و یا هر اتفاق دیگه‌ای که فکر میکنید که میتونه این حس رو به مخاطبتون بده. پس کمپین خیلی خوبه برای اینکه کاربران رو در هر لولی تریگرشون کنید، انگیجشون کنید، بیان با سازمان شما، با پلتفرم شما ارتباط بگیرن. اما ببخشید، باید حتما حواستون به این باشه که کاربرتون توی کدوم استیج قرار گرفته و برای هر کدومشون چه آفری دارین. ضمناً برای لید هم هیچ وقت توی کمپینتون اینجوری تعریف نکنید که من یه سازمان تخفیف دهم مثلا هر لیدی وارد شد وچر بهش میدم. توی دادن وچر به کاربرتون وسواس داشته باشین. همون قدری که روی کیفیت پروداکتتون شما وسواس دارین، همون قدری که ارزش قائلین برای سرویس خودتون، در دادن وچر به کاربرتون هم وسواس لطفاً به خرج بدید. الزاماً دادن پول به مخاطب برای اینکه بیاد از ما خرید کنه به این معنی نیستش که از توش کاستومر ساختیم، لویالش کردیم یا هر اتفاق دیگه. شما باید بتونید یک ارتباط صحیح و مناسب برقرار کنید. مطلب دیگه‌ای که هستش اینه که توی پروسه لید نرچرینگ شما باید مخاطباتون رو بشناسید. بدونید با کی طرفین. سگمنت شما کیا هستن. ببینید یه زمانی هستی شما یه بیزینسی رو شروع میکنید. هنوز دیدی از مخاطبتون ندارید. میاد یک پرسونا تعریف میکنید. متناسب با اون پرسونای مخاطب میرین میگردین به یه گروهی میرسین. به یه قشری میرسید که اون گروه شروع میکنن به استفاده از پروداکت شما. این خیلی اهمیت داره که اون گروه رو شما بیاین یعنی اون پرسوناتون رو ریوایز کنید و برسید به اون گروه مخاطبی که دارن الان از سرویس شما استفاده میکنن. بشناسید که با کی طرفید. شناخت مخاطب توی حالا یه خورده جلوتر که بریم صحبتمون جلوتر بره، توی پرسونالیزیشن خیلی تأثیر گذاره. الزاماً پرسونالایز کردن دیتا به این معنی نیستش که شما یک اسمس بزنید و توش بگین که زهرای عزیز خوش آمدید، زهرای عزیز خرید شما ثبت شد. این به هیچ وجه پرسونالایز کردن نیست. پرسونالایز کردن دیتا، صحبت کردن تارگت شده با مخاطب تارگت شده به این صورته که شما این حس رو بدید که زهرا من میدونم تو کجا قرار گرفتی، من میدونم نیاز تو چیه، من میدونم تو دنبال چی هستی. اصل پرسونالایز کردن اینه. پس زیاد هوشمندانه نیستش زمانی که ما از اسم میایم توی سابجکت استفاده میکنیم، از اسم توی اسمس استفاده میکنیم که الان الا ماشاءالله همه دارن استفاده میکنن. زمانی آفر جذاب میشه که یه جایی مثلا میگم اسنپ بیاد به من آفر بده بگه که زهرا تو الان از سرویس ما روزی دوبار داری استفاده میکنی. حالا آفری که من برای تو دارم یک جریان اشتراکیه. جریان اشتراک چیه؟ تو بیا اینقدر مبلغ پول تزریق کن به پلتفرمت و اینقدر حالا مثلا میتونی بیشتر استفاده کنی یا هر چیز دیگه. این به من این حس رو میده که آهان، این شناخت منو، فهمید که این کاربر من داره از این پلتفرم روزانه استفاده میکنه، پس یه جایگاه ویژه‌ای برای من قرار داد. و این حس بهتری میتونه ایجاد کنه برای من تا اینکه بیان برای من اسمس بفرستن که شما تا 3 روز وچر دارید و میتونید با اینقدر درصد تخفیف از پلتفرم ما استفاده کنید. فکر میکنم شما با این حس من موافق باشید. حالا این پروسه زمانی که بازتر میشه میرسه به جریان تگ و اسکور. زمانی که ما پروسه هایی مثل عارفم راه میندازیم، زمانی که میاییم از اینکه خب اوکی من کاربر اکتیو دارم، کاربر دی اکتیو دارم، زمانی که میایین میگین که این کاربر من لویاله، این موست لویاله، که این پروسه خیلی سنگینه. معمولا توی شرکت‌های کوچیک اجرا کردنش واقعا سخته. اما خب یکی از کارهایی که میشه انجام داد و خیلی میتونه برای هم مخاطب جذاب باشه، خصوصا زمانی که کاربرا سعی میکنن به اون جایگاه طلایی برسن، سعی میکنن اون ارتباطشون رو حفظ کنن و میتونه خیلی براتون مفید باشه. و یه چیزی که خیلی اهمیت داره ارتباط برقرار کردن با کاربرهای دورمنت یا دیفکتینگ یا چرنینگ. کاربرهایی که دارن از دست میرن. اینا چه گروهی هستن؟ گروهی هستن که از پلتفرم شما داشتن استفاده میکردن ولی الان دارن از دست میرن. ارتباط برقرار کردن با این کاربرا و اکتیو کردنشون بسیار برای ما اهمیت داره. به هیچ وجه این گروه نباید رها بشن. هممون با سگمنتیشن آشناییم. هممون میایم میگیم که خب اوکی ما سگمنت انجام دادیم. ما اومدیم کاربرامون رو به یه سری گروه تقسیم کردیم. یه سری ها پرسونا رو سگمنت در نظر میگیرن. در صورتی که بین این دوتا تفاوت هست. پرسونا زمانیه که شما خیلی دیتاهای ریزی استفاده میکنید. حتی در مورد ظاهر فردی که باید انتخاب کنید نظر میدین. سگمنت زمانیه که شما از یک قابلیت از یک ویژگی مشترک توی کل گروهتون صحبت میکنید. مثلا چی؟ زمانی که شما میایین میگین که همه خانم ها دارین در مورد سگمنتتون صحبت میکنید، همه افراد زیر 18 سال دارین از سگمنتتون صحبت میکنید و این سگمنتیشن خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره توی هر بیزینسی. چون ببینید ما نمیتونیم تک به تک با کاربرمون ارتباط بگیریم، ما نمیتونیم دیتای خیلی زیادی از کاربرامون داشته باشیم، ما نمیتونیم خیلی ازشون دیتا سعی کنیم بگیریم، باید با حداقل دیتا به بهترین ریزالت برسیم. زمانی که ما سگمنت ها انجام میدیم، زمانی که ما سگمنت هامون رو تعریف میکنیم، این اتفاق میفته برای ما که میتونیم با هزینه کمتر به ریزالت بهتر برسیم. چون اتفاقی که داریم میسازیم اتفاق هدفمندیه که مخاطب هامون رو خیلی بیشتر درگیر میکنه. چون اون جریان پرسونالایز کردن توی سگمنتیشن توی پرسونالایز کردن خیلی اثر گذاره. خب سوالی تا اینجا داریم؟ خب حالا میخواییم در مورد انواع سگمنت صحبت کنیم. ببینید سگمنتی که خیلی همه ما باهاش آشناییم و خیلی در موردش حرف میزنیم و خیلی نظر میدیم، ببینید سگمنت هایی که ما داریم خیلی گسترده هستن، اما سگمنتی که ما خیلی در موردش صحبت میکنیم سگمنت دموگرافیکه. ما سگمنت دموگرافیک داریم، بیهیویرال سگمنتیشن، یوزر لایف سایکل سگمنتیشن و سگمنتیشن بیسد آف موتیویشن. دموگرافیک اون سگمنتیه که خیلی بیشتر از همه الان روی بورس اومده. خیلی همه وقتی حرف از سگمنت میشه همه فکر میکنن که خب ما گروه مخاطبینمون رو تقسیم میکنیم به خانم ها و آقایون، گروه مخاطبینمون رو تقسیم میکنیم به ایج یا جندر، هر چیزی، هر متریکی، کسایی که توی تهرانن، خارج از تهرانن، کسایی که مستقرن توی مشهد. ببینید اینا سگمنتی هن که توی شاخه دموگرافیک تعریف شدن و خیلی برای ما آشنا هستن اما الزاماً کارآمد نیستن. ببینید جمع کردن همچین دیتایی برای همه ما خیلی راحته تا اینکه بخوایم بیایم بررسی کنیم ببینیم که هر یوزرمون توی چه جایگاهی قرار گرفته. بین اینا خیلی پس ما راحت تره که بیایم کاربرامون رو تقسیم کنیم بر اساس جنسیت. من جنسیت رو مثال میزنم چون که خیلی راحت تر میتونم در موردش صحبت کنم و مثال براتون بیارم. حالا اتفاقی که برام میفته اینه که این سگمنت درسته جمع‌آوریش راحته اما واقعا به همون اندازه کارآمد هست یا نه. ببینید ما توی یه اکوسیستمی هستیم که هممون با تکنولوژی آشناییم و تصور میکنیم که همه جامعه تو همین وضعیتن. واقعیت اینه که نه، خیلی خانم‌هایی هستن که هنوز از اکانت همسرشون استفاده میکنن. ما زمانی که میایم الزاماً در قالب یک پیام با یک گروه صحبت میکنیم از مخاطبینمون، الزاماً دیتاشون درست نیست، الزاماً همشون خانوم نیستن، الزاماً نیازی نیست که یه پروداکت یا یک سرویس رو فقط به خانوم‌ها بیایم و معرفی کنیم. اون کارآمدی رو که ما میخوایم این گروه ندارن. ما تصور میکنیم همه پسرهایی که حالا مثلا توی یک رنج سنین ممکنه اینترست نشون بدن به یک نوع کلا، ولی خب الزاماً این درست نیست. من تصور میکنم که بله این اتفاق خواهد افتاد ولی دیتای استیبلی نیست و حداقل من توی این مدت که تست کردم هیچ وقت این ریزالت رو نگرفتم که تونستیم از روی دموگرافیک به یه دیتای خیلی خوبی برسیم، یه کانورژن مناسبی ازش در بیاریم. خب حالا مزایا و معایبش به این صورته که خیلی راحت کارکت کردنش، خیلی راحت فهمیدن و درک کردنش، کار کردن باهاش خیلی ساده است. اما همیشه اون نیاز مخاطب ما بر اساس ویژگی های دموگرافیک تعیین نمیشه. الزاماً همه افرادی که لیسانس دارن دنبال خریدن کتاب نیستن. این یه نمونه شه. و اینکه همه آدم ها یکسان نیستن. همیشه فکر نکنید که میتونید همشون رو توی یه قالب جا بدین. واقعا درست نیستش که مثلا بگیم که الزاماً همه خانوم ها الان دنبال محصولات بیوتی هستن. نه، ممکنه خیلی آقایون هم دنبالش باشن. ما اینجوری یک جامعه رو داریم از دست میدیم با این سگمنتی که یه خورده نتراشیده نخراشیده است دیگه، اصطلاحاً اپتیمایز نشده، فقط دیتاییه که خیلی در دسترسمون بوده و استفادهش کردیم. یه سگمنتی که خیلی میتونه برای ما کارآمد باشه، بیهیویرال سگمنتیشن. یعنی چی؟ یعنی اتفاقی که افتاده، اکتی که کاربر من نشون داده. کاربر من اومده از یه پیج خاص دیدن کرده، کاربر من اومده یه پروداکت خاص رو دیده، کاربر من یک خرید داشته در یک بازه زمانی خاص. خب این سگمنت برای ما خیلی کارآمدتره. چرا؟ به خاطر اینکه داریم در مورد دیتایی صحبت میکنیم که واقعا رخ داده، کاربر ما واقعا یک اتفاقی رو ساخته و ما متناسب با اون اکشن یه ریاکشنی اومدیم نشون بدیم. خب دیتاهایی که ما توی این گروه کالکت میکنیم خیلی دیتاهای قابل استناد تریه، هرچند جمع‌آوری سخت تره و این در یک سری پروسه مثل پروسه ریتارگتینگ این دیتا استفاده میشه. کانورژن خیلی بالایی داره چون کاربر ما به عنوان مثال اومده از یه پروداکت خاص بازدید کرده، حالا ما میایم بهش همون پروداکت رو پیشنهاد میدیم یا پروداکت های مشابه اون رو پیشنهاد میدیم. خب حالا یه مثال اگر بخوام تو این زمینه بزنم میتونه این باشه که شما تصور کنید که شما یه گروه کتاب آموزشی دارین توی حوزه قبل کنکور، کتابای تست. یه کاربری دارید که اومده کتابای تستی شما رو نگاه کرده توی چه بازه‌ای؟ توی بازه‌ای که نزدیک به کنکور. بعد خب اون موقع تب تستنی خیلی بالاست، همه ما اینو میدونیم. حالا شما بیاین برای همه گروه هایی که اومدن تو حوزه فیزیک یه ویزیتی داشتن از کتاب های تست، که بهترین کتاب های تست حوزه فیزیک رو معرفی کنید. به نظرتون این چقدر اثر بخشه تا اینکه بیاین برای همه پسرهای 18 سال مستقر در فلان محدوده شهر مشهد پروداکتتون رو پروموت کنید؟ این فرق دموگرافیک و بیهیویرال. این کاربر شما دقیقاً دنبال این پروداکت شماست و شما میایین همون پروداکت رو بهش پروموت میکنید. عکسش، شما میایین به یه گروهی اسمس میزنید که اصلا ممکنه دنبال اون پروداکت نباشن و این هزینه است برای شما، در صورتی که اون هزینه خیلی کمتری داره. و حالا ما از مزایاش میگیم، ما میگیم که زمانی که کاربر شما میاد یه پروداکت خاصی رو خرید میکنه، مثلا زمانی که من میام کتاب کمک آموزشی حوزه فیزیک میخرم، بیاین به من کتاب تستم پروموت کنید، احتمال خرید من خیلی بالاست. اما باز هم این دیتا یه باگی داره و باگش اون زمانیه که همیشه نمیشه گفت که این بیهیویر داره دیتای مناسبی رو به ما نشون میده و کاربر ما قطعا دنبال اون شاخ هست. یه زمانی هستش که توی دوره ولنتاین من میرم یه کمربند مردونه رو شروع میکنم، توی محصولات مردونه میگردم و میرم دنبال کمربند مردانه. خب طبیعتا پیشنهاد بعدی که باید به من بشه کیف چرم مردانه است یا یه نوع شلوار خاص مردانه، در صورتی که من زنم فقط هدیه خریدم. پس زیاد نمیشه به این دیتا هم استناد کرد گفتش که خب قطعا دیگه این درسته. هیچ حرف قطعی تو مارکتینگ نمیشه زد، تو حوزه سگمنتیشن هیچ حرف قطعی نمیشه زد. همه اینها باید توسط هر کمپانی تست بشن، کاربرا با سازمان ها باید اینا رو تست کنن روی کاربرشون. شاید اون دموگرافیکی که من میگم تا الان ازش نتیجه خاصی نگرفتم توی یه حوزه بیزینسی خیلی عالی جواب بده. ممکنه این بیهیویرالی که من میگم متناسب با سیزنال بودن یه حالا بیزینسی یه پروداکتی اونقدی که من الان دارم میگم عالی جواب میده، عالی جواب نده. مثلا ما میگیم که خب اوکی اینجا دیگه کاملا با خانم ها طرفیم، ولی نه اینترستی که نشون میدن روی خانم ها نیستش، مثلا گروه آقایون بیشتر میان روی این پروداکت اینترست نشون میدن، یا خیلی اتفاقای متفاوتی ممکنه توی این حوزه بیفته. خب سوالی نیستش تا اینجا؟ لایف سایکل سگمنتیشن، یکی از بهترین سگمنت هایی که میتونیم توی هر سازمانی حتما سعی میکنم روی ابزاراشی خورده مانوف بدم، که البته به خاطر تحریم های خارجی و فیلترهای داخلی ما یه خورده دستمون روی ابزار بسته است و خیلی از کارا باید دستی انجام بشه، اما خوشبختانه خب پلتفرمی دارم که بتونم اینو براتون معرفی کنم. خب لایف سایکل، خواهش میکنم، لایف سایکل سگمنتیشن، ما اینجا زمانی که میخوایم از لایف سایکل صحبت کنیم با دو تا مفهوم روبرو میشیم، یکی کاستومر جرنیه، یکی لایف سایکله. ببینید ما زمانی که از کاستومر جرنی داریم صحبت میکنیم الزاما خودمون رو جای مخاطب میذاریم، اوکی مخاطب ما این اتفاق افتاد، این اتفاق افتاد و این اتفاق براش افتاد، خیلی تو جای کاربریم. وقتی از لایف سایکل داریم حرف میزنیم ما مارکتری هستیم که داریم به کاربری که توی اون استیج نشسته نگاه میکنیم و باید یه سری پلن براش بریزیم، باید برنامه ریزی کنیم که خب اوکی چه اتفاقی برای مخاطب من توی این استیج بیفته. این یعنی چی؟ یعنی که توی این فانلمون میان میگیم که خب اوکی من توی این جایگاه اومدم لید گرفتم، حالا برای لید من چه اتفاقی باید بیفته؟ زمانی که اکتیویت شد تبدیل به کاستومر شد باید چی کار کنم باهاش؟ باید بیارمش روی جریان ریتنشن، باید بیارمش که خرید بعدیشو انجام بده، یه خرید مکمل انجام بده، خرید پروداکت های مشابه داشته باشه، و در نهایت هدف من از این جریان لایف سایکل اینه که کاربر من تبدیل بشه به پروموتر من. ببینید هر یک لیدی که شما دارین میگیرید کاست داره برای شما، تبدیل کردنش به کاستومر کاست داره برای شما. شما دارین این همه زحمت میکشین، دارین روی اینا کار میکنید، فانلتون رو کامل بچینید، لیدتون رو رها نکنید، کاستومرتون رو رها نکنید، ریتنشنتون رو حتما تضمین کنید، حتما بگید که اوکی من این ریتنشن رو خواهم داشت، من با این ترفند کاربرهامو برمیگردونم که بیان خرید بعدیشون رو انجام بدن. ببینید نمونه‌ای که توی مورد قبلی گفتیم این بود که الان داریم میگیم که خب توی لایف سایکل ما کاستومر داریم، ممکنه طرف من فرست تایم بایر باشه، اولین خریدش رو ثبت کرده باشه، باید با یک ترفند، یه چیزی مثل همون چیزی که قبلا صحبت کردیم در موردش، توی اسلاید قبلی بهش اشاره کردیم، گفتیم که کالای بعد از خرید میایم کالای مشابه رو بهش پیشنهاد میدیم، کالای مکمل رو پیشنهاد میدیم، این خیلی اثر بخشه. بعد از خرید با کاربرمون همچنان بازی کنیم و این داستان رو باهاش ادامه بدیم و تا اونجایی بیاریمش که ما رو به بقیه معرفی کنه. خیلی برامون مهمه که کاربرامون، مشتریامون بعد از خرید همچنان از ما راضی باشن، این خیلی اهمیت داره. توی کلاسی که از شاگردام یه حرف خیلی جالبی زد، برگشت گفتش که ما هدفمون فقط اینه که بیان کارتو بکشن برن. راست میگه، خیلی جاها ما هدفمون اینه، ما میگه فقط مخاطب ما بیاد خرید انجام بده و بره، ولی نه، رفتنش اصلا اتفاق مناسبی نیست. ببینید ما یه گروهی داریم توی لایف سایکل سگمنتیشن به نام فرست تایم بایر که بهش اشاره کردم، کاربر ما وقتی اولین خریدش رو انجام میده الزاماً مشتری ما محسوب نمیشه، اکسپریانسش بعد از اولین خرید، میزان توجهی که ما بهش میکنیم خیلی اهمیت داره. اینکه یه آفری توی یه اتوماسیونی بهش بدیم، اینکه ما یه اتوماسیون براش ست کنیم، هر کاربری که اولین خریدش انجام شد خوش آمد به سازمان بهش بگیم، اینا. خب ببینید بیزینس شما وقتی محصول نداره یعنی سرویس دارین یا ندارین، اصلا شما کاستومر دارین یا ندارین. ببینید یه سری از بیزینس ها هستن که اصلا کاستومر ندارن، با ترافیک و لید دارن کار میکنن. توی لایف سایکل شما باید اینو در بیارین که من لید دارم، من کاستومر دارم، اینا تو چه استیجی هن؟ میتونید یه خورده بیشتر در مورد محصولتون بگین؟ خب شما دارین سرویس میدین، آیا مبلغی هم دریافت میکنید؟ ببین، زمانی که کاربرتون تا قبل از این که بیاد و مجاب بشه به اینکه خرید از شما انجام بده، خب طبیعتاً لیدتون محسوب میشه. زمانی که اولین تراکنش رو انجام داد، اولین کلاس آنلاین شما رو ثبت نام کرد، شما باید براش یه پیام خوش آمد بفرستید که خب اوکی، تو اصلا به این مؤسسه ما خوش اومدی. تا روز آخری که تو بخوای زبانت رو عالی یاد بگیری و بخوای حالا به یه جایگاهی برسی، ما همراهیت خواهیم کرد. و این میتونه یه حس خیلی خوب تو مخاطب شما ایجاد کنه. این یه خوش آمد خیلی عالی میشه توی سازمان شما. خب خواهش میکنم، حالا یه خورده بیشتر در مورد CRM و ECRM صحبت کنیم. همونجوری که گفتم، CRM توی ایران اینجوری جا افتاده که هر کاربری که میاد و اگر ناراضی باشه به واحد CRM ارجاع داده میشه، چون که خدمات پس از فروشمونه، یه جورایی پشتیبانیمونه، نمیدونم اسمشو چی بذارم، هرچی CRM نیست. ما باید همه ارتباطاتمون رو با کاربرمون متناسب با سگمنتش، متناسب با جایگاهی که قرار گرفته، منیج کنیم از طریق CRM. حالا امروز که حالا الکترونیک وارد شد تو حوزه الکترونیک، ما CRM رو داریم، در از ECRM حرف میزنیم. همه چنل هایی که به ما کمک میکنن با کاربرمون ارتباط بگیریم، این میتونه پوش نوتیفیکیشن باشه، این میتونه پاپ اپ روی سایتمون باشه، میتونه چت پایین سایت باشه، همه اینها چنل هایی هستن که ما از طریق اون باید با کاربرمون ارتباط بگیریم. تو این ارتباط خیلی برای ما اهمیت داره که کاربرمون توی هیچ استیجی رها نشه. اینجاست که اون کاستومر لایف سایکل جایگاه خودش رو نشون میده، که حالا کسی که اومد روی سایت من به صورت ترافیک، توی چه بازه‌ای من چه پوشی براش بفرستم، کی ازش اجازه بگیرم که پوش برات بفرستم یا نفرستم. شما الان هر سایتی رو که وارد میشین یه دونه میاد برای شما پوش میده. خب این اتفاق اصلا قشنگ نیست. این پوش اومدنه سریع، اوکی نوتیفیکیشن، ما میخواییم پیام برات ارسال کنیم، بذار اول انگیج بشه با سایتت، بذار متوجه بشه پروداکت تو چیه، بذار ببینه که چه اتفاق قراره براش بیفته، بعد ازش پرمیشن بخواه. همون اول خب طبیعتاً به ما پرمیشن نمیده که ما بخواییم سریع براش شروع کنیم پوش فرستادن، و بدتر کلافش میکنه، ممکنه باز سایتمون بالا بره. یا کی در چه صفحه‌ای چت سایت من بالا بیاد و یه راهنمایی بکنه، کاربر من چه اکشنی انجام داد توی چه صفحه‌ای، من بیام بهش یه آفر بدم. حالا چنل هایی که ما میخوایم در موردشون صحبت کنیم توی این زمینه، ایمیل مارکتینگ، اسمس مارکتینگ و اپ و وب پوشه. ببینید، توی هر کدوم از اینا یه پلتفرمی هستش که بتونه به ما توی این زمینه کمک کنه. برای ایمیل بخوایم در موردش صحبت کنیم، خب با ایمیل مارکتینگ که هممون آشناییم، ایمیل هایی که باتن کامرشال ارسال میشه و هدف مارکتینگی داره، ایمیل های ترانزکشنالی که ارسال میشه برای کاربر، مثل وریفیکیشن ایمیل، توی ایمیل های مارکتینگی نیست. ولی خب مثلا نیوزلتر، با توجه به اینکه خیلی جاها میتونیم توش سرخط بدیم به کاربرمون و متقاعدش کنیم که یه کار خاص انجام بده، میتونه ایمیل مارکتینگی محسوب بشه. حالا چرا ایمیل مارکتینگ؟ ببینید، توی ایران ما ایمیل ها رو اسپم کردیم، ما همه یه چنل ها رو داریم با این سگمنت نکردن، با این توجه نکردن به مخاطب، با این جریانی که راه انداختیم و خیلی بالک همه چیزا داریم پیش میبریم، اعتماد کاربر رو از دست دادیم. و این از دست دادن اعتماد کاربر باعث بالا رفتن اسپم، آن سابسکرایب بالا، کم اثر شدن، پایین آوردن اوپن ریت، همه اینا شده. اما خب حالا بخوایم کلیاتشو بگیم، بگیم چرا هنوز ایمیل مارکتینگ، ببینید، ریتنشن آف اینوستمنت بالایی داره. ما یه محتوایی که دست خودمونه رو میتونیم دیزاین کنیم و برای کاربر بفرستیم. نیازی نداریم که حتما از یه پلتفرم خاص توش استفاده کنیم که حالا مثلا این پلتفرم تعیین کنه که این پیام به این صورت ارسال بشه به مخاطب، اینجوری دیده بشه و اینا. ما میتونیم در یک زمان به یک گروه بزرگ دسترسی داشته باشیم، جامعه مخاطبامون مثلا به صورت یه سر یک سگمنت مشتریامون، کسایی که اولین خرید داشتن، یهو یه دونه ایمیل بفرستیم با یک محتوای خاص، خیلی تارگت شده میتونیم برخورد کنیم، کانورژن ریت خیلی بالایی داره به نسبت چنل های دیگه و همیشه بوده و هست. ببینید سوشال ها اومدن و رفتن، یه دوره وایبر بود، یه دوره اومد تلگرام شد، حالا فیلترینگ اتفاق میفته، فیسبوک هستش فیلتر میشه، خیلی این اتفاقا میفته توی چنل ها، اما ایمیل همیشه بوده و صداش نمیاد که بخواد حذف بشه. یه مدرک قابل استناده و جایگاه خیلی بالایی داره. پس ما همیشه این چنل رو باید در کنار خودمون داشته باشیم. و این که خیلی از سازمان ها معتقدن که ایمیل ها پاسخگو نیستن به خاطر استفاده نادرست اونها از ایمیله. ببینید همون جریانی که من بهتون گفتم که خیلی اهمیت داره که ما پروسه ویلکام خوبی بچینیم، اینجا هم نشون داده میشه. اگر ما بتونیم یک ایمیل ویلکام مناسب داشته باشیم واسه کاربرامون، تو همون اولش یه ضربه خوب بزنیم به کاربر، بگیم چه ولیویی داریم براش ارسال میکنیم و اون حس نیازه رو توش بهش نشون بدیم، خودمون رو خوب پروموت کنیم، برندینگ مناسبی توی ایمیل های اولمون داشته باشیم، میتونیم اتفاقات خوبی بعدش بسازیم. اما عکسش هم هست، زمانی که کاربر میاد عضو چنل شما میشه، شما یه دونه وریفیکیشن خیلی ساده میفرستین و دیگه هیچ اتفاقی از شما نمیفته تا اینکه حالا مثلا شما یه آفر تخفیفی میذارین و میایین میگین که خب چرا تخفیف من اصلا اونی که توی ایمیل بود استفاده نشد؟ خب طبیعیه، شما فقط برداشتین یه دونه تخفیف و بعد از مثلا 3 ماه فرستادی، اصلا ممکنه اون کاربر یادش نباشه تو پلتفرم شما رجیستر کرده، شما ارتباطی یه جایی قطع کردین. ایمیل در کل میشه گفت به 3 دسته تقسیم میشه، ترانزکشنال ایمیل های سیستمی که ارسال میشه بعد خرید و اینا که خیلی میتونن مفید باشن، ایمیل های ترانزکشنال میتونیم مارکتینگ خوبی توش انجام بدیم. به عنوان مثال هر خریدی که کاربرمون انجام میشه، زمانی که میخوایم تاییدیه خرید رو براش بفرستیم، پوان بهش بدیم، یه پوینت بهش بدیم، یه سرنخ بهش بدیم، یه اتفاق جدید براش بسازیم، بهش بگیم که این دومین خرید توه، حتی در این حد که بفهمه که با ما در ارتباطه، با سیستم طرف نیست، با ما طرفه. پس ایمیل ترانزکشنال رو نگاه نکنید، نگید که خب فقط یه وریفیکیشن ایمیله یا فقط یه تایید خریده، هر چیزی اصلا اینجوری نیست. شما باید بتونید از این ایمیل خوب استفاده کنید، میتونید توش مارکت کنید، همزمان که اینوایس دارید میفرستید برای کاربرتون با اون اینوایس یه اتفاق نوعی هم داشته باشیم. مارکتینگ ایمیل هم که خب هممون آشناییم باهاش، اون ایمیل هایی که حالت ریتارگتینگ و اینا دارن، اونا هم تو حوزه مارکتینگ قرار میگیرن، پروموشنال ایمیل ها هستن. نیوزلتر هم که اخبارمون که مقالاتمون هست، دیتا هایی که برای کاربرامون میخواییم بفرستیم هست. خیلی مهمه که توی نیوزلتراتون صحبت کنید از سازمانتون، بذارید مخاطب باهاتون ارتباط بگیره. حالا پلتفرمایی که ما اینجا میتونیم استفاده کنیم، ببینید میل ایلای چند وقته که کلا دیگه به ما سرویس نمیده و یه خورده دستمون خالی شده. میل چیمپ هم که خب به هر حال چالش‌های خاص خودش رو داره. بهترین پلتفرمی که خودم توی زمینه ایمیل و سی آر ام باهاش کار کردم، ای سی آر ام البته، MRCIS بوده که با توجه به کاست بالایی که داره، برای همه شرکت‌ها قابل استفاده نیست، تو همه اسکیل‌ها قابل استفاده نیست، خیلی کامله ولی واقعا آرایش برای هر سازمانی نمیتونه اوکی باشه. در نتیجه الان پلتفرمی که خودم حالا دارم ازش استفاده میکنم و بچه ها پیدا کردیم، سندینگ بلو، پلتفرمی که تو زمینه سگمنتیشن خوب داره سرویس میده. با ست کردن API میتونید اون چیز دیتایی که میخواین رو برای کاربرتون بفرستین اونجا. مثلا شما میتونید سشن رو اون رو نشون بدین، میتونید پرچیس کاربراتون رو اون تو تعریف کنید، میتونید برثدی کاربراتون رو توش بذارید و طبق این دیتا ها میتونید اتوماسیوناتون رو ست کنید، یعنی متناسب با بیهیویرال سگمنتیشن میتونید اتوماسیون توی سندینگ بلو ست کنید. و خیلی هم براتون اوکی و مفید و کارآمد خواهد بود، کاستش هم اوکیه، یعنی کمپانی‌ها میتونن خیلی راحت ازش استفاده کنن. فقط یادتون باشه که پشتیبانی خوبی نداره و خیلی محتاط باشید دیگه. مثل سیستم ها میدونید، چون ما الان هیچ انتخاب دیگه‌ای تقریبا برامون نمونده، الان بهترین پلتفرممون اینه، اما خب متاسفانه پشتیبانیش خیلی باگ داره. همین الان بگم که در جریان اونم باشید، که مثلا ممکنه یک هفته بعد به شما جواب بدن. خب نوتیفیکیشن، حالا در مورد نوتیفیکیشن هم جلوتر صحبت میکنم. روی اون من با چابوک الان خیلی اوکی ام، دیتایی که ازش گرفتم و اینا جاییه که خیلی خوب داره کار میکنه. بچه حتما قوانین کنسپم رو که لینکش هم اینجا هستش برین مطالعه کنید، نذارید ایمیلاتون اسپم بشن. تصاویر زیاد باعث اسپم شدن ایمیل میشه، محتوای کم باعث اسپم شدن ایمیل میشه. این قوانین حالا خودتون بخونید، براتون بهترشون از وقت ما هم خارجه، خیلی براتون کار آمده که اسپمتون رو حتما پایین بیارین. ببینید حالا ترند ایمیل مارکتینگ 2018 به این صورت بوده که داینامیک دیتا و پرسونالیزیشن خیلی کارآمد و مفید بوده. پرسونالایز کردن، همون جوری که گفتم با اون سگمنت هاتون پرسونالایز کنید، الزاماً استفاده از دیتای کاربر توی ایمیل اون ریزالتیه که شما میخواین بهتون نمیده. باید با کاربرتون یه جوری صحبت کنید که فکر کنه که با خودش رسماً دارید حرف میزنید. چجوری؟ زمانی که نیازش رو شناختید براش ایمیل ارسال کنید، ایمیلی دریافت کنه که واقعا برای خودشه. مثلا دارم میگم کسی که دنبال کالای دیجیتال باشه، حالا مثالش رو بخوایم اینجوری بگیم، کسی که دنبال کالای دیجیتاله نیاین پروموشن وسایل کودک براش بفرستین. یه مثال خیلی سادهش. داینامیک دیتا منظورشون به این همینه که محتوا متناسب با یوزر باشه، محتوا متناسب با کاستومر باشه. بعد مطلب دیگه ای که باهاش روبرو شدم ایمیل، موبایل ایمیل مارکتینگه. یعنی اینقدر انگیجمنت کاربرها توی ایمیل روی موبایل بالا رفته که ما الان میتونیم اینو کلن یه مبحث جدایی بدونیم. حالا اون شرایط خاص خودش رو داره، من چند تا پوینتش رو بهتون میگم که حالا براتون کارآمد امیدوارم باشه. ببینید سابجکت های طولانی دیگه استفاده نکنید، ولی سابجکت خیلی کوتاه هم نباید بذارید. باید سابجکت متناسب حالا باشه، یه تعداد کاراکتر خاص خودش رو داشته باشه، ولی بلند نباشه. چرا نباید زیاد بلند باشه؟ به خاطر اینکه توی موبایل کامل دیده نمیشه و یه بخشی از کانتنت شما از دست میره. از طرف دیگه حتما به هیدن پریهدا دقت کنید. اون محتوایی که زیر سابجکت میاد توی موبایلتون نمایش داده میشه، اونو حتما اپتیمایزش کنید، اونو حتما یک دیتای مناسب روش بذارید و نذارید مخاطبتون فقط یه خط ببینه. اون خط دومو یه توضیح خیلی خوب و مناسب سعی کنید روش بدید. بعد مطلب دیگه، دیزاینتون رو حتما چک کنید که دیزاینتون روی موبایل خوب دیده بشه. دیزاین و محتوای زیادی نذارید که اسکرول بالایی نخوره همزمان. این یه چند تا پوینتیه که روی موبایل خیلی اهمیت داره، چون الان دیگه اوپن ریت و کلیک ریت روی موبایل خیلی بیشتر شده تا روی وب. تونی که توی ایمیلاتون استفاده میکنید تون فرندلی باشه، یعنی دیگه از اون تون رسمی سعی کنید خارج بشین. البته بسته به پروداکتتونه، بسته به سازمانتونه و ببینید حالا به چه صورته. یه زمانی هستش ما داریم در مورد سگمنت بی تو بی صحبت میکنیم و توی بی تو بی خب الزاماً شما باید یک استرکچر خیلی جدی رو پیش ببرین، اما بیشتر مواقع که شما حالا به هر حال با یه قشری مثل مردم عادی طرف هستین، یک کانورسیشنال تون میتونه جوابگوی نیاز شما باشه. خب متریک هایی که باید میجر بشن توی ایمیل، ببینید شما زمانی که ایمیل رو ارسال میکنید، ریزالتی که میگیرید، دیتایی که میگیرید خیلی اهمیت پیدا میکنه. نباید دیتا ها رو رها کنید. ببینید چقدر سابسکرایب، اون جریان سابسکرایب البته به ایمیل ربطی نداره، ولی خب کلا توی جریان ایمیل مارکتینگ اهمیت پیدا میکنه. همیشه بسنجید ببینید که چقدر داره اون سابسکرایبراتون افزایش پیدا میکنه. آن سابسکرایبتون رو حتما میجر کنید. به اینکه 1% 0.5% اکتفا نکنید، اینقدر اینو رشد بدید 0% و حتما به یه عدد برسونید تا بتونید رشدش رو با فرمول رشد بتونید رشدش رو اندازه گیری کنید. بعد سشنتون رو اندازه گیری کنید، ببینید چقدر سشن روی گوگل آنالیتیک آورده، چقدر اوردر آورده، بعد چقدر کلیک ریت داشته، اوپن ریت داشته. چند ببینید فقط یه چیزی بگم، اوپن ریت رو زمانی که شما میایین میجر میکنید حتما در کنار درصد تعداد بزنید. یه زمانی هستش که شما ایمیل های ارسالیتون رو کاهش میدید، اوپن ریتتون بالا میره. خب این طبیعیه، اون اوپن ریت بالا رفتن مال سابجکتتون نبوده، مال حالا اگه مثلا نمیدونم کار خاصی کردین اصلا به اون ربطی نداشته. شما وقتی جامعه رو کوچیک میکنید طبیعتاً باید ایمیل بیشتری باز بشه، قطعا باید اوپن ریتتون بیشتر بشه. ولی ممکنه مثلا شما تعداد 90 تا رو به 100 نفر فرستاده باشین 90 نفر باز کرده باشن، یا اینکه برای 1000 نفر فرستاده باشید 90 نفر باز کرده باشن. این دو تا ریزالت یکسانه، فرقی نکرده، شما فقط سگمنت شده تر تو مورد دوم برخورد کردی. ببینید چقدر کاستتون شده و کاست پر اوردرتون رو در بیارید. ببینید چقدر هزینه دارید میکنید و چقدر اوردر داره برای شما میاد. ببینید چقدر اوریج اوردر ولیوتونه. یه زمانی هستش که میبینید خب اوکی کاربری که از درگاه ایمیل من میان خرید میکنن میزان رونیوی بیشتری برای من میارن، در نتیجه من بیشتر میام برای اینا آفر میدم یا بیشتر میام اینوست میکنم تو این زمینه. یه زمانی هم هستش که عکسشه. رونیوتون مهمه و کانورژن ریت و سی تی آر هم حتما میجر کنید. سی تی آر برای اینکه ببینید دیزاینتون اوکی هست یا نه خیلی حائز اهمیته. چیزی که صحبتش هم کردیم حالا بی تو بی با بی تو سی ایمیل چه تفاوتایی دارن. ببینید برخورد خرید کاربران بی تو بی متفاوته. اونا یهو میان یه عالمه پروداکت میخرن توی یه رونیوی بالا تو فرکانسی پایین دارن، در شرطی که ممکنه مثلا کار برای سی تون فرکانسی خیلی بالایی داشته باشن اما رونیوشون پایین باشه. کار برای بی تو بی پس فرکانسی خریدشون متفاوته، محتوایی که باید براشون آماده کنیم متفاوته و به این صورت. حالا میرسیم جریان پوش و اسمس. ببینید توی پوش مهمه که پیامی که ارسال میکنید پرسونالایز شده باشه، یه ولیوی حتما داخل پوشتون قرار بدید، بعد حتما تست کنید ببینید چه ساعتهایی بهتر برای بیزینس شما جواب میده، که البته این توی ایمیل هم صادقه. بعد مشخص کنید که چه KPI دارید، چی میخواین از این جریان پوش نوتیفیکیشنتون. CTA حتما داخلش داشته باشین، کال تو اکشن، و یه کاری از مخاطبتون بخواین و سگمنتتون رو هوشمندانه انتخاب کنید. ببینید شما پلتفرم خواستین برای پوش، من پلتفرمی که پیشنهاد میدم چابوکه. توی چابوک شما امکان سگمنت کردن هوشمندانه رو دارین. سگمنتی که فکر میکنم دیدم آخرین بار ازش بیهیویرال سگمنتیشن رو راحت ساپورت میکرد و این برای شما خیلی میتونه مفید باشه. مثلا فکر کنید کاربری که خرید کرد، شما پوش مکمل رو براش بفرستید، از یه صفحه ویزیت کرد، شما بتونید پوش ویزیتش رو براش بفرستید و به این صورت. پوش هم به دو نوعه، یکی روی وبسایت، یکی روی چیز اپلیکیشنه که جفتش رو میگم چابوک داره الان پروواید میکنه. و صحبت آخر اسمس. ببینید اسمس مارکتینگ نمرده، هنوز زنده است، خوبم جواب میده، بشه که خوب استفاده بشه و درست. چیزی که شما داخل اسمس قرار میدین ریفرال باشه، ووچر باشه و ووچرتون باشه که تریس بشه. ما کاری که میکنیم اینه که میایم ترافیک رو میسنجیم، میگیم که خب اوکی کاربر زیادی روی اسمس ما کلیک نکردن روی لینک اسمسمون. آره کاربرا زیاد روی اسمس کلیک نمیکنن، اما کد تخفیف که بفرستین متوجه میشین، کد تخفیف زیاد استفاده میکنن، کد تخفیفی که بفرستین براشون خوب استفاده میشه، ریفر میشه، کاربرای دیگر رو براتون میارن. طرحهای ریفرالتون رو روی اسمس ببرید. اما چجوری سگمنت کنید کاربرای اسمس رو؟ یکی بر اساس همون دیتایی که داشتین برای کاربر دیفکتینگتون یا همون دورمنتتون بیاین توی اسمس بفرستین و تشویقش کنید که بیاد حالا یه خریدی انجام بده، ووچر بفرستین براش. اما حواستون باشه که کاربر اکتیو از توش جدا کنید، ور ندارید یهو برای همه کاربراتون ووچر 30% بفرستین. ببینید کاربری که این اکتیو شده، یعنی از یه بازه گذشته و دیگه از شما خرید نکرده، یه بازه طولانی، واسه این کاربر نفرستین اسمس. اگر اسمس میفرستین ته ته آفرتون رو بفرستین، دیگه نیازی نیستشون کاربر رو برگردونین، هزینه است برای شما، کانورژنش پایینه، الزامی نداره اصلا با اون کاربر دوباره شما ارتباط بگیریم. میخواینش چیکار؟ ببینید کاربرا به سرویس شما نیاز دارن، درسته؟ ولی زمانی که کاربر یه بازه طولانی گذشت و از سرویس شما استفاده نکرد، قطعا سمت رقبا رفته و قطعا دیگه به سمت سرویس شما بر نمیگرده، مگر اینکه یک آفر خیلی خاصی باشه، یه شرایط ویژه‌ای باشه، یه ریوایزی انجام شده باشه، یه پروسه سخت و سنگین. خب نکنید این کارو، با هزینه کمتر برای کاربر دیفکتینگتون اس ام اس ارسال کنید، برای کاربر اکتیوتون هم همینطور. برای چی می‌خواید براش وچر بفرستین؟ مثلا 30% تخفیفی که دارین اگه توی کمپین جای خود، یه کمپینیه که واسه همه شما دارین این کد رو می‌فرستین و مثلا به مناسبت تولدتونه. اما به غیر از اون چه نیازی داره کاربر اکتیوی که داره همین الان از شما خرید میکنه شما واسه وچر بفرستین؟ خب این اتفاق غلطه. شما دارین کاست، علاوه بر کاست اس‌ام‌اس ارسالی، دارین به اون کاربری هم که حالا ماهی یه بار میاد یه خریدی میکنه خودش، عادتش میدید که وایسا من ماهی یه دونه واسه تو اس‌ام‌اس تخفیف میفرستم. یا نه مشتری وفادار شما نیاز به کد تخفیف نداره. کاربر وفادار شما نیاز به وفاداری شما داره، نیاز داره که شما هم یه جوری نشون بدید که تو برای ما خواستی. این خاص بودن الزاماً به این نیستش که من بیام کد تخفیف یک خرید بدم. یه زمانی هست طرح اشتراکی من برای این کاربر تبدیل میشه به این جریان وفاداری. من بیام به مثلا فکر کنید که اسنپ فود بیاد به کاربراش بگه شما هر روز دارید غذا میگیرید از من به شما طرح اشتراکی میدم. تو این طرح اشتراکی شما میتونید اینقدر شارژ کنید، بعد اینقدر شارژ که بکنی همه رستوران ها دیگه برات 20% تخفیفه. نه چرا متوجه بشه؟ ما این همه سگمنت حرف زدیم که اون کاربر فعال اینو نبینه. میگم ارتباطتون رو با کاربر فعال حفظ بکنید. مثلا پروموشن که دارید زودتر از همه به کاربر فعال اسمس بدین، بگین که شما کاربر فعال من هستین، به خاطر همین شما 2 روز زودتر دارید از کمپین با خبر میشین، 2 روز زودتر دارید از پروداکت با خبر میشین. یا هر اتفاقی، کمپین حضوری داریم، پاشو بیا، ایونت داریم، تو کاربر فعال منی و دعوت شدی به این ایونت، این خیلی جذاب تره برای یه کاربر تا اینکه بیاین شما 30% تخفیف بهش بدین. و اگه سوال دیگه ای هست در خدمتم. ببینید اولویت ما، ببینید از مشتری گرفتن که خب یه جورایی هر کدومو که راحت تره که بده، ایمیل دادن یه خورده برای کاربرای ایرانی سخته، نمیدونم بیهیویرشون اینجوریه، به خاطر اینکه ما تو مرحله اول لید جنریت کردن خیلی برامون اهمیت داره که سریع کاربرمون رو بگیریم، همون اگه شماره تماس هم بگیریم خوبه، ولی به خاطر ارتباط گرفتن ایمیل رو بگیریم بهتره، چون که اینجوری میتونیم توی یه فانلی بندازیم کاربرمون رو که توی ایمیل محتوای بیشتری میتونیم ارسال کنیم تا اس‌ام‌اس تا تماس. ولی خب اگه میتونیم هر دو رو بگیریم اگه محدودیت نداریم و اگر داریم که خب اگه سخت نیست برای مخاطبمون ایمیل، اولویت با ایمیله، اگه نه هم که اس‌ام‌اس دیگه فقط بیاد یه سرنخی ما ازش داشته باشه. به مشتری هدفم دقیقا بستگی داره دیگه، بعضیا هستن که خب کلن اوکیان با ایمیل و اینجور چیزا، یه خورده تکنولوژیک تارن، یه گروهی هم هستن که نه دیگه کلن یه خورده اولد فشن ترن، فعلا اونا با شماره موبایل میتونن راحت تر باشن. شروع اسمستون رو اینقدر الان اسمس هایی که داره میاد، خودتون این باکستون رو نگاه کنید، همه از اسم شما سوء استفاده کردن. به نظر من یه برندینگ خوب بکنید و با برندتون برین جلو. مثلا اسم کمپانیتون تیزلنده، بزنید تیزلند، بعد پایینش پیامش رو بذارین. این خیلی قشنگ و شیک‌تره، احتمال باز شدنش هم بیشتر میکنه. و اسمم نفرستین، بذارید همون اولین خط بفهمه که با شما طرفه و ولیو بهش بدین. هیچ ایمیل اسپمی از سازمان شما نباید ارسال بشه. خواهش میکنم، خسته نباشید.